قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالجمعة فإنها حج المساكين.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: خود را به نماز جمعه ملزم کن که حج فقرا و مستمندان است.
صبح جمعه شما به خیر و نیکی. سال روز شهادت بنیانگذار نهضت علمی علوی و شکافنده علوم الهی حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت همه شما دوستان شنونده و همراهان رادیو ایران تسلیت عرض می‌کنیم. زمین سوگوار است، پروانه ها به کوچه آمدند تا در آتش فراقش بعد از این خاکستر شوند. سینه ها تا به حجم سنگین اندوهش را ندارند و پشت آسمان از این داغ شکسته است. آشنا به تشنگی، ای هم صدای العطش، دل بردی از اهل ولا، ای یادگار کربلا. بار دیگر سال روز شهادت پنجمین پیشوای شیعیان جهان، شکافنده علمها و شاهدی از شاهدان کربلا و عاشورا رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که این سعادت و این توفیق رو داشته باشیم که یکی از پیروان راستین حضرت امام محمد باقر علیه السلام باشیم. Thank you. از رادیو ایران همراه شما عزیزانی، ممنون و متشکریم از همراهی همه شما خوبان و دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید.
بررسی رسانه‌های بیگانه. به نام خدا. سلام، صبح جمعه شما بخیر. با یکی دیگه از برنامه‌های بررسی رسانه‌های بیگانه در خدمتتون هستم. من و همکارانم در 25 دقیقه آینده مهمترین تحولات رسانه‌های جهان رو رصد می‌کنیم. مثل همیشه با ما همراه باشید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شماره پیامک 30900 در اختیار شماست. اما در این برنامه از چه خواهیم گفت؟ پرونده ی هفته سراغ تیراندازی های مرگبار در آمریکا رفته. چهره خبرساز ما شخصیت محبوب نیجریه است. نقاب از جاسوسی های صهیونیست ها میگه. و در تلنگر مثل همیشه آرشیو برنامه رو رصد میکنیم. در این هفته باز یک تیراندازی دیگه در آمریکا جنجال آفرید و خبر اول جهان شد.
دو تیراندازی در آمریکا، 29 کشته و 10 مجروح. مالکان سلاح در این زمینه چه میگویند و مردم چه میخواهند؟
گویا این قبیل حرکات مرگبار عادت جامعه آمریکا شده. خشونت در اوج و مردم عادی زیان اصلی رو میبینند.
فرار، وحشت، شلیک و مرگ. قصه غم انگیز روز شنبه در دو شهر آمریکا، حمله در شهر دیتون ایالت اوهایو، تعداد زیادی از مردم برای گذراندن شب آخر هفته در آنجا جمع شده بودند.
روایت رسانه‌های بیگانه از این ماجرا هم در نوع خودش جالبه. رسانه بی بی سی که همیشه علیه سیاست‌های نجات پرستانه ترامپ موضع داشته، اصرار داره این بار هم موضوع رو از این زاویه ببینه. لطفاً بشنوید.
در سال‌های اخیر بیشتر شدن تعداد حملات از سر نفرت نژادی و دینی در ایالات متحده باعث شده که بسیاری دونالد ترامپ را هم در این وضعیت مقصر بدانند.
در مقابل شبکه صدای آمریکا کاملا در دفاع از دونالد ترامپ صحبت کرد.
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز در سخنرانی در کاخ سفید ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان تیراندازی‌های اخیر گفت: ملت ما باید یک صدا نجات پرستی، تعصب و اندیشه برتری سفید را محکوم کند.
برخی کارشناسان هم در شبکه بی بی سی اصرار داشتن بگن حمل سلاح در آمریکا خیلی هم جالبه، مثل نوروز در ایران.
این با اسلحه بزرگ شده، با حمل اسلحه بزرگ شده. متمم دوم قانون اساسیشه، خیلی بهش احترام میذاره و مثل یه سنتیه بازشون و عدهشون هم کم نیست. همینجور که ما توی سفره هفتینمون سمنو میذاریم، خب اینا زیر درخت کریسمسشون هفتی میذارن چون بهش معتقدن.
حد اکثر نقدی که مشاهده کردیم برخی مردم عادی آمریکا بودند که میگفتند رفتار ترامپ نژاد پرستی رو رونق بیشتری داده. البته به سرعت هم مخالفان این نظریه موضع گرفتن.
کسی که تیراندازی کرده مسئول این اتفاقه، ولی فکر میکنم که صحبت‌های دونالد ترامپ به افزایش نفرت در این کشور کمک کرده.
نژاد پرست است و نژاد پرستی را در این کشور رونق می‌دهد و فقط هم حساسیت‌های ما را هدف قرار نداده. او دارد از اساس این کشور را تغییر می‌دهد. این کارها به خشونت ختم می‌شود.
یک شگرد رسانه‌ای در این قبیل اخبار هست که تحلیل‌ها وارد فضای احساسی میشه تا کسی سراغ سوال‌های عمیق و آسیب‌شناسی نهاد قدرت در آمریکا نره و هیچ کس نپرسه که اخلاق و انسانیت در این جامعه مرده یا زنده است.
این روز بسیار غم انگیزی برای شهر ماست. من از سرعت عمل پلیس دیتون در شگفت هستم. آنها جان صدها نفر را نجات دادند.
روزی که می توانست یک روز عادی برای خرید کردن مردم باشد، به یکی از روزهای مرگبار در تاریخ تگزاس بدل شد.
از طرف دیگه مسئله لابی اسلحه در آمریکا هم مسئله مهمیه. انجمن سلاح در آمریکا اونقدر قدرت داره که نذاره نقدها از یک حد مشخص بیشتر بشه.
غم و اندوه این مردم را گروهی دیگر از چشم لابی قدرتمند سلاح می‌بینند. انجمن ملی اسلحه که نمی‌گذارد فروش سلاح در آمریکا مقید به تحقیقات درباره افراد باشد و مخالف ممنوعیت فروش تفنگ‌های قوی و نیمه خودکار است.
آدریانو اسپایلات، نماینده دموکرات ایالت نیویورک در مجلس نمایندگان آمریکا، معتقد انجمن ملی اسلحه آمریکا رئیس جمهور و جمهوری خواهان رو در سنا گروگان گرفته و به واسطه اونها از تصویب قوانین سختگیرانه کنترل سلاح جلوگیری میکنه. خب اجازه بدید برای درک بهتر این موضوع و این پدیده عجیب که مختص جامعه آمریکا هم هست، با دکتر بصیری، کارشناس مسائل آمریکا صحبت کنم که الان پشت خط تلفن برنامه هستن. آقای دکتر بصیری، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش اومدین به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه. صبح آدینتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
دکتر وسیل، این ماجرای لابی اسلحه در آمریکا چیه؟ واقعا اینا چقدر قدرت دارن؟ با وجود این تیراندازی ها باز قانون از اونها حمایت میکنه؟
ببینید، در آمریکا نمیشه گفت که لابی اسلحه در واقع بیشترین ثروت و بیشترین آورده مالی یا به قولی سود رو در اختیار داره، چون شرکت های دیگه هم هستن که سودهای سرشاری رو در موضوعات مختلف دارن. به عنوان مثال سود لابی اسلحه در آمریکا از سود شرکت های کامپیوتری یا حتی برخی شرکت های توزیع غذا یا فروش مواد غذایی کمتره. اما نکته ای که باعث میشه انجمن ملی سلاح آمریکا یا همون NRA دارای قدرت زیادی بشه، بیشتر نفوذی هستش که دارندگان یعنی تولید کنندگان سلاح در آمریکا روی سیاستمداران دارن. در واقع تولید کنندگان سلاح به علت حجم بالای ارتباطات مالی و ارتباطات سیاسی که با سیاستمداران دارن، معمولا میتونن در مجلس هم صاحب نفوذ باشن و قدرت رو در تصویب یا عدم تصویب به کارگیری سلاح در این کشور در واقع در اختیار داشته باشن. ببینید، در سال 2016 حدود 55 میلیون دلار از سوی انجمن ملی سلاح آمریکا به طور رسمی در اختیار کمپین‌های تبلیغاتی قرار گرفته که فقط آقای ترامپ به تنهایی تونسته 31 میلیون دلار از این پول رو در اختیار خودش قرار بده. خب این نشون دهنده میزان وابستگی هستش که رئیس جمهور کنونی آمریکا به لابی اسلحه داره و پیش از این هم رئیس جمهورها همینجوری بودن و ارتباطات بسیار نزدیکی رو با تولید کنندگان سلاح داشتن.
آقای دکتر، ماجرای ترامپ این وسط چیه؟ این استدلال که از زمان ترامپ موضوع این تیراندازی ها بیشتر شده رو شما چقدر قبول دارید؟
ببینید، امروز سلاح گرفتن از مردم آمریکا فقط موضوع اقتصادی نیست. بسیاری از سفیدپوستا که در واقع خودشون رو صاحب آمریکا میدونن و خودشون رو آمریکایی اصیل میدونن، هویت خودشون در داشتن سلاح تعریف میکنن. اگر شما الان در آمریکا قانونی رو مصوب کنی که در واقع مقابل سلاح بیسته، بسیاری از آمریکایی ها و بسیاری از نژاد پرست ها که اتفاقا از سطح سواد یا دانش بالای آکادمیک هم برخوردار نیستن و هویت خودشون رو در واقع در شکل و شمایل در واقع سینمای وسترن یا کابوهای معروف آمریکا میبینن، مقابلش ایستادگی خواهند کرد. و متاسفانه ترامپ هم به این احساس دامن زده، یعنی احساسات نژاد پرستانه در آمریکا توسط ترامپ افزایش پیدا کرده. وقتی عواطف نژاد پرستانه، عواطف نه شاید در واقع گرایشات نژاد پرستانه رو شما تحریک میکنی، طبعا باید منتظر اقدامات اقدامات خودسرانه از سوی کسانی که شما رو رهبر در واقع حمایت از تفکراتشون میدونن هم باعث تحریک اونها بشی.
خب خیلی ممنونم ازتون دکتر بصیری، ازتون خواهش میکنم همچنان ارتباط خودتون رو حفظ بکنید. من برمیگردم پای تلفن و باز هم با شما صحبت میکنم. 30900 هم سامانه پیامک ماست. ما منتظر نظرهای سازنده شما هستیم. اکثر ما میدونیم جمعیت آمریکا چقدره، 326 میلیون نفر، اما تعداد سلاح‌ها در این کشور حتی از جمعیت اون هم بیشتره و 393 میلیون قبض است. به عنوان مثال در شیکاگو در این هفته 55 نفر قربانی خشونت با سلاح شدن و 7 نفر اونها جون خودشون رو از دست دادن. اما رکوردهای کشتار این چنینی در دست گروه دیگه‌ای هست.
مرگبارترین تیراندازی در یک فستیوال موسیقی اتفاق افتاد. اول اکتبر 2017، یعنی تقریبا 2 سال پیش، استیون پداک 64 ساله از طبقه 32 هتلی در لاس وگاس جمعیت حاضر در فستیوال را به رگبار بست. موقعیتی عالی برای تیراندازی. کاملا مسلط به قربانی ها. 58 نفر کشته شدند و بیش از 500 نفر زخمی.
6 سال و نیمه که در کنگره آمریکا هیچ جلسه‌ای برای اصلاح قانون حمل سلاح وجود نداشته. دونالد ترامپ تنها ابراز امیدواری کرده که به برخی افرادی که مشکلات روحی و روانی دارند سلاح داده نشه.
آقای ترامپ افزود باید اطمینان حاصل کنیم افراد با مشکلات روانی کمک دریافت کنند.
بیماری‌های روانی و تنفر است که ماشی اسلحه را می‌کشد، نه خود سلاح. و باید مطمئن شویم آنهایی که تشخیص داده می شود تهدیدی متوجه امنیت عمومی هستند به اسلحه دسترسی نداشته باشند.
گردش اقتصادی سلاح در آمریکا اونقدر بالاست که حقوق بشر رو بی معنا می کنه. شبکه CNN قبلا در گزارشی گفته لابی اسلحه در آمریکا NRA به افزایش حداقل سن قانونی برای خرید سلاح از 18 به 21 سال اعتراض کرده. خب اجازه بدید برگردم پای تلفن و همچنان همراه بشم با دکتر مسعود بصیری، کارشناس مسائل آمریکا. آقای دکتر، چرا رسانه‌های بیگانه هیچ وقت این تیراندازی‌های وحشتناک رو به عنوان یک بحران اجتماعی آمریکا معرفی نمی‌کنن و فقط میگن یک خبر بده، خیلی طبیعی و عادی؟ اگه 1/100 این اتفاق در ایران رخ بده، اونو یک بحران عمیق اجتماعی معرفی می‌کنن. علتش چی هست؟
ببینید، در آمریکا و کلا در بسیاری از کشورهای پیشرفته غربی و امروزه در بعضی از کشورهای شرقی مثل چین، حوزه رسانه حوزه به شدت کنترل شده ای هست و فقط این موضوع سلاح و اسلحه کشی در آمریکا نیست که مورد توجه رسانه ها قرار نمیگیره. شما تقریبا تصویر خشنی از تیراندازی ها در آمریکا نمیتونید ببینید و حتی اگر در واقع اسلحه کشی رو در گوگل سرچ کنید و کلمه آمریکا رو هم بهش اضافه کنید، بازم خیلی صحنه های خشن باش مواجه نخواهید شد، به دلیل اینکه اینها به شدت کنترل میشه. رسانه ها میدانند که نباید صحنه های خشن رو نشون بدن. اما این تنها بحران موجود در آمریکا نیست. آقای برنی سندرز چند روز پیش گفته بسیاری از دانشجوها که یک آماری هم داده بود، فکر میکنم 50-60%، چون من درست تو ذهنم نیست، این دانشجویان به دلیل اینکه نمیتونن هزینه های تحصیل خودشون رو بپردازن، از تغذیه و وعده غذایی خودشون کم میکنن. خب این یه بحران. 25 میلیون خانواده در ایالات متحده نگران غذای خودشون هستند. این یه بحرانه، یا در واقع آمریکا دارای بحران عدم تأمین هزینه برای تعمیر ناوگان نظامی خودش در سراسر جهان هست. حدود 50% این ناوگان الان زمینگیره، نمیتونن تعمیرش کنن و مسائلی از این دست. خب آمریکایی‌ها در این خصوص به شدت آموزش دیدن و رسانه‌ها در آمریکا در دست لابی‌های قدرت هستن و اونا برای حفظ خودشون خیلی چیزا رو میپوشونن و اجازه انتشار نمیدن. در ایران معضلات متعددی داریم. یکی آشفتگی در حوزه رسانه و شبکه‌های اجتماعی هست. نداشتن قوانین یا عدم اجرای قوانین درست برای برخورد با کسانی که صحنه‌های خشونت‌آمیز رو به وسیله صفحات و پیج‌های خودشون در صفحات اجتماعی گسترش میدن. اما همین رسانه‌های غربی اگر در ایران اتفاق بیفته، به شدت اون رو بولد میکنن، به شدت اون رو برجسته میکنن، که نمونش هم در تلویزیون‌های مختلفی که مثل ایران اینترنشنال، من و تو، صدای آمریکا، یا حتی بی بی سی فارسی، شما اگر در واقع اونها رو رصد کنید میبینید که مرتب از کوچکترین تجمعات یا در واقع نگرانی‌ها و اعتراض‌هایی که در همه جای دنیا انجام میشه در کشور ما هست، اونها تصویر میرن، گزارش میرن، مرتب همونها رو پوشش میدن. اونها نگران کردن مردم ایران جزء دستوراتشون هست.
بسیار خب، خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون دکتر بصیری. براتون آدینه خوبی آرزو میکنم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار شما.
چهره خبرساز.
همونطور که خدمتتون گفتم، چهره خبرساز این هفته ما شخصیت محبوب نیجری است.
چهره خبرساز این هفته رفته سراغ ابراهیم یعقوب زکزاکی، روحانی شیعه انقلابی و رهبر جنبش اسلامی شیعیان نیجریه، که نزدیک به 4 سال توی زندان به سر میبره و بعد از ماها اعتراض هزاران نفر از مردم نیجریه، دیوان عالی ایالت کادونا به شیخ زکزاکی و همسرش اجازه داد تا به صورت مشروط برای درمان پزشکی به کشور هند انتقال داده بشه. روز دوشنبه جنبش اسلامی نیجریه در حساب کاربری توییتر خودش اعلام کرد:
قاضی طی حکمی اعلام کرد که باید به شیخ زکزاکی و همسرش اجازه مداوا داده شود، چرا که به دلیل وخامت حال جسمانی جان وی در خطر است و او نمیتواند با این شرایط جسمانی برای دفاع از خود در دادگاه حاضر شود.
موافقت دولت نیجریه با خروج شیخ زکزاکی و بازگشت دوباره اون به کشور بعد از درمان از شروط حکم دادگاهه. قبل از این هم دادگاه عالی نیجریه حکم تبرئه شیخ زکزاکی رو صادر کرده بود، اما دولت نیجریه حاضر به آزادی این عالم شیعی از بازداشت نشد و همچنان متأثر از فشارهای مستقیم و غیر مستقیم رژیم صهیونیستی و حکام آل سعود، حکم آزادی علامه شیخ ابراهیم زکزاکی و تضمین حقوق مشروع مسلمانان این کشور رو نقض میکنه. شعیب محمد، عضو جنبش اسلامی نیجریه و از شاگردان شیخ زکزاکی، با بیان اینکه دشمنان به دنبال خدشه وارد کردن به جنبش اسلامی در نیجریه هستند، گفت:
در دستگیری و زندانی شدن شیخ زکزاکی رد پای آل سعود و صهیونیست‌ها مشهود است.
با ادامه شرایط بحرانی شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه 52 نخبه و اندیشمند در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار کمک وی برای خروج شیخ زکزاکی و همسرش مالیما زینت از نیجریه و درمان فوری شدند. مسعود شجره، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی، گفت:
برخی دولت‌های خارجی هزینه کردند و نمی‌خواهند شیخ زنده بماند.
طی سال‌های اخیر حقوق بسیاری از مسلمان‌ها توی این کشور نقض شده. بدیعه زکزاکی، دختر شیخ ابراهیم زکزاکی، در واکنش به دخالت‌های آمریکا درباره زندانی بودن پدر و مادرش گفت:
دولت نیجریه نوکر آمریکا اسرائیل بود دیگه. هنوز خود آمریکا که می‌دونی هر روز پشت پرده یک کارهای با خود چیز عربستان، پشت پرده همون کارهایی که می‌کنن که نشون نمی‌ده دیگه. ولی ما مطمئن می‌دونیم که آمریکا دست داره، آمریکا، عربستان، اسرائیل دست داره تو همون قضیه اون. تو الان فکر میکنن دولت نیجریه تنها این کار نمیکنن، با پشتیبانی آمریکا اونها بود. ولی ما که میبین هر دو میگیم، هم دولت نیجریه با همون رئیس جمهوری مقصر میدونیم، هم خود چیز آمریکا و اسرائیل و انگلستان همشون و عربستان.
وضعیت جسمی شیخ ابراهیم زکزاکی به دنبال حمله نیروهای نیجریه در سال 94 و بازداشت وی روز به روز وخیمتر میشه. باید دید دولت نیجریه چقدر به حکم خودش در این باره پایبند خواهد بود.
نقاب.
هممون احتمالاً یه نسخهشو تو خونمون داریم، چون هر کدوممون تو خونمون یه دونه سیستم رایانه‌ای داریم، سیستم عامل ویندوز، سیستم عاملی که متعلق به شرکت مایکروسافته. حالا خبر رسیده که شرکت مایکروسافت قرارداد مهمی رو برای شناسایی چهره فلسطینی ها با صهیونیست ها بسته. مایکروسافت ماه جوان اعلام کرد که در شرکت اسرائیلی انیویژن مبلغ 74 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده. روزنامه صهیونیستی هارتس با اعلام این خبر در مطلبی در همین باره نوشت:
ارتش اسرائیل از فناوری انیویژن در نقاط ایست و بازرسی خود استفاده می‌کند.
اما این در حالیه که صدای گروه‌های حقوق بشری حسابی از این قضیه در اومده. همکاری بین قول‌های فناوری آمریکایی و صهیونیست‌ها نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده. آموس توه، محقق برجسته در زمینه هوش مصنوعی در سازمان دیدبان حقوق بشر، در همین رابطه به مجله آمریکایی فوریس اینطور گفته:
استفاده از چنین فناوری با یک پیش‌زمینه سیاسی می‌تواند مشکل ساز شود. من معتقدم که برای مایکروسافت ضروری است که واقعاً ببیند با سرمایه‌گذاری در شرکتی که به فراهم کردن فناوری برای یک قدرت اشغالگر می‌پردازد چه خطراتی را برای حقوق بشر ایجاد می‌کند.
خود صهیونیست‌ها از این قضیه حسابی خوشحالند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، چند پیش در نشستش با سازمان‌های یهودی آمریکا پیشرفت‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی رو مرهون روابط خوبش با آمریکا دونست. او در این باره در جمع صهیونیست‌ها گفت:
میان آمریکا و اسرائیل مشارکتی وجود داره که نظیر نداره. من فکر نمی‌کنم آمریکا متحدی بهتر از اسرائیل داشته. من می‌دونم که اسرائیل هم بهتر از آمریکا متحدی نداره.
اما نکته اینجاست که اون در همین جمع یکی از دلایل پیشرفت اقتصادی صهیونیست‌ها رو همکاری قول‌های فناوری آمریکایی با رژیم صهیونیستی دونست.
علت این توسعه بسیار چشمگیر در روابط دیپلماتیک اسرائیل در سراسر جهان و توسعه روابط در حوزه‌های دیگر کاری است که ما انجام دادیم. اینها 10 شرکت از بزرگترین شرکت‌های جهان در سال 2007 هستند که شامل 5 شرکت انرژی و 1 شرکت فناوری اطلاعات یعنی مایکروسافت میشن.
اینکه کشورها و دولت‌ها با هم تبادل فناوری داشته باشن مشکلی نداره، اما نکته اینجاست که صهیونیست‌ها به عنوان یک دولت جعلی قطعاً همکاری فناوری با اونها درون مایه فساد و جاسوسی رو در پی داره. همین چند وقت پیش بود که خبری منتشر شد مبنی بر اینه که نرم افزار آمریکایی واتس اپ آلوده به یکی از بد افزارهای طراحی شده توسط شرکت‌های صهیونیست شده. شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی 24 اردیبهشت امسال در همین باره در گزارشی اعلام کرد:
شرکت اسرائیلی NSU Group شماری از کاربران واتساب را هدف قرار داده. واتساب اعلام کرده از این نرم افزار جاسوسی برای نفوذ در گوشی‌های تلفن همراه از طریق تماس با آنها استفاده شده. NSU Group برای فروش نرم افزارهای خود به دولت‌های خارجی باید از وزارت جنگ اسرائیل مجوز بگیرد. قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی، در سال گذشته این شرکت را تحت موشکافی‌های جدید قرار داد.
همه اینها ضرورت طراحی سیستم عامل و نرم افزارهای بومی رو در عرصه فضای مجازی به ما به خوبی نشون میده. جمعتون به خیر و نیکی.
تلنگور
صدای آمریکا. به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور.
این هفته سالگرد حمله نیروهای امنیتی عربستان به حجاج ایرانی هم بود. سال 1366 در چنین روزهایی بسیاری از زائران ایرانی متاسفانه کشته شدند. یک صدای قدیمی از اون روزا براتون پخش میکنیم که رسانه‌های بیگانه کاملا همسو با آل سعود خبر پخش کردن.
اینجا واشنگتن از خبرهای جهان را از صدای آمریکا میشنوید. ملک فهد پادشاه عربستان سعودی میگوید با هر کس که در اماکن مقدسه عربستان دست به خرابکاری بزند و یا به برهم زدن نظم بپردازد با قاطعیت روبرو خواهد شد.
در اعلامیه عربستان سعودی اضافه شده که ماجرا زمانی آغاز شد که زائران ایرانی به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و با آتش زدن اتومبیل ها باعث هجوم جمعی زائران برای فرار از معرکه شدند.
نتیجه این حمله وحشیانه 402 کشته بود که 275 تن از اونها ایرانی بودند و نیمی از کشته شدگان هم زنان بودند و 649 نفر هم زخمی شدند. یاد این شهدا رو گرامی می‌داریم تا در گذر زمان غبار فراموشی روی نام و ماجرای اونها نشیند.